مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم،
مکاید ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سوال مهمی که قابل طرحه و به این سوال هم خداوند متعال در قرآن کریم پاسخ بسیار روشنی مرحمت فرمودن این است که شیطان روی چه کسانی اثر میگذاره. البته سوال دیگری هم که اون سوال هم اهمیت داره هم مشهوره این است که شیطان به چه کسانی تسلط پیدا میکنه، که اون سوال رو به پاسخش نمیپردازیم. مشهور این پاسخ، اون پاسخ هم خداوند متعال در قرآن کریم بیان فرمودن و اون این است که کسی که از شیطان تبعیت بکنه شیطان بر او تسلط پیدا میکنه و الا شیطان بر کسی سلطه نداره. میزان توانایی شیطان و میزان توانایی انسان در مقابله کردن با شیطان از جهات مختلف در یک روایت شریفی آمده است که روزهای بعد انشاءالله به این روایت عزیز خواهیم پرداخت. ولی این که شیطان بر چه کسانی تسلط پیدا میکنه معلومه، در قرآن کریم در روایات اومده، مشهور هم هست این جواب، همه میدونن کسانی که از شیطان تبعیت کنن، سلطه شیطان رو بر خودشون بپذیرن. اما این که شیطان به چه کسانی بر چه کسانی تأثیر میگذاره، از آغاز بر چه کسانی تأثیر میگذاره تا اینکه این تأثیر درجهش بره بالا به تسلط برسه، خدای نکرده. ابلیس رجیم در اولین گروهی که تأثیر میگذاره کسانی هستن که شکی از پروردگار عالم، از معارف حقه، از این مسیر ناب و نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در دلشون هست. شک باشه شکافی انگار ایجاد میکنه که جای رخنه شیطانه. آیه قرآن رو بخونم، میفرماد که و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ما سلطه ای به شیطان ندادیم بر انسان ها مگر اینکه این تاثیرگذاری و قدرت شیطان و نفوذ شیطان رو مایه این امتحان قرار بدیم که کی شک داره و کی ایمان داره به آخرت. کوچکترین شکی جای رخنه ابلیس خواهد شد. گاهی از اوقات از ائمه هدی یاران نزدیکشون سوال میکردن، حضرت میفرمودن که ببین شیعیان ما به ما شک دارن. گفت آقا من سوال کردم. یکی از شیعیانشون امام باقر علیه السلام فرمودن فلانی قیام میکنه بعد به دار آویخته میشه، این سخن رو به کسی نگو. اونم به کسی نگفت جز به یه نفر، به اونم وقتی گفت ازش تعهد گرفت که به کسی نگه. اون یه نفرم از دوستان امام بود، خدمت امام رسید، یه وقتی داشتن صحبت میکردن گفت آقا اون حدیث رو میخواستم از زبان خودتون بشنوم. واقعا فلانی قیام میکنه و کشته میشه، به قتل میرسه. آقا برگشتن یه نگاهی به رفیقش انداختن که یعنی که یعنی من به تو گفته بودم نگو، چرا گفتی؟ همین نگاه کردن. اون آقا برگشت گفتش که آقا من از ایشون عهد گرفتم، همون عهدی که شما از من گرفتی. حضرت دیگه پاسخی ندادن. بعد فرمودن اگر همه اهل زمین شیعیان ما بودن، 3/4 اینها، درصد بالایی از اینها همه در شک بودن، درصد اندکیشونم در حماقت بودن. یعنی تو نادونی کردی وشی گفتی، ایشونم که میبینی سوال میکنه آیا واقعا همینطوره. آدم از امامش یه چیزی شنید دوباره نمیپرسه که آیا واقعا همینطوره. شما از حد اقل شک بگیر تا برو حد اکثر. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو نشون میدادن، میفرمودن که هیچ کس مانند ایشون به من نسبت به من نیست. کسی بود به نام عبدالله، میفرمودن که من یه سیب دست ایشون بدم میگم نصفش حلال نصفش حرام، ته دلش هم سوال پیش نمیاد، نه اینکه سوال نکنه. البته آدم سوال پیش اومد باید بپرسه، ولی در محضر امام معصوم بودن هم کار دشواریه ها. امام میزانه، زود محک میخوره آدم. حالا ما فاصله داریم، زود ممکنه محک نخوریم. اونایی که حرفه‌ای باشن میتونن با فاصله از امام معصوم هم خودشونو محک بزنن بفهمن، یا دیگرانو محک بزنن بفهمن. اونطور در محضر امام معصوم دیگه قصه خیلی روشنه. خداوند متعال میفرماید ما نمیخوایم به شیطان سلطان بدیم، نفوذ بدیم، قدرت بدیم بر مؤمنین. شیطان رو بهانه قرار دادیم ببینیم کی شک داره کی ایمان داره. شیطان برای فرو ریختن مؤمنین نیست، برای از بین بردن کسانی است که در دلشون شک هست. باید یه کارایی با دل کرد. من یک کمی در مورد شک حتی در مراتب ضعیفش، حتی در مراتب ظریفش با دوستان خودم صحبت بکنم، ببینید اینو چی کار میتونید بکنید. چند تا کار میشه کرد شک از بین بره. جواب کلی این که ما چی کار کنیم یک ذره شک در وجودمون باقی نمونه این استش که خوب باشیم، بچه خوبی باشیم، خوب خوبا تا اونجایی که میتونیم، یه دونه بدی هم نداشته باشیم. نه اینکه یه دونه گناه هم نکنیم، مگه ما معصومیم؟ یه دونه بدی رو هم نگه نداریم برای خودمون. آدم بخواد بعضی از بدیهای خودشو بهش علاقه داره، بنا نداره تغییر بده، از این بدیها بترسیم. بنا نداشته باشیم هیچ بدی رو داشته باشیم. علامتش چیه؟ علامتش استغفاره. حتما همه بدیهامونو فهرست کنیم، استغفار کنیم. یه دونه نباشه، ندیده باشی و نخوای ازش استغفار بکنی، این در نهایت اثر سیاه خودشو در روح انسان خواهد گذاشت. یه روزی انسان رو به لنگش وادار خواهد کرد. بذارید من آیه دیگری از قرآن رو بخونم تا شما در نهایت در مجموع راه‌های نفوذ شیطان رو بخواید ببندید، این دوتا هم در نظر بگیرید. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. میفرماید شیطان القا میکنه فتنه های خودشو در کسانی که در قلبشون یه مرضی هست، درسته؟ و در کیا؟ و در کسانی که قساوت قلب دارن. قصاوت. اینا کلماتی است که در قرآن آمده نسبت به کسانی که تحت تاثیر شیطان ابتداعا قرار میگیرن: شک، قصاوت قلب و مرض. برای اینکه شک از بین بره، برای اینکه راه نفوذ شیطان از بین بره، یه زمانی آدم دچار تردید نشه، هیچ بدی رو محکم تو قلب خودمون نگه نداریم. هر بدی رو آدم نگه داره میشه مرض. ممکنه تکبر خیلی وقتا به آدم بخوره، تو مسیر آدم بیاد، آدم قیافه‌ای برای کسی بگیره، اما آدم مرض تکبر داره، خدا نکنه. مرض تکبر کی داره؟ کسی که از گناه مرض تکبرش آگاه نیست، یا اگه آگاه ناراحت نیست استغفار بکنه. میخنده، من دیگه همین تکبر دارم، این یعنی مرض داره. خندیدی به خوده، استغفار کن، برو گریه کن در خون خدا. چی کار کنیم شک به دلمون راه پیدا نکنه؟ هیچ بدی رو نگر نداریم، تو قاب صندوق نگذاریم، محافظتش نکنیم، تو حافظه نگر نداریم، همیشه سرچ کنیم، بررسی کنیم، هست نیست استغفار کنیم. کاری نداره استغفار، یه تواضع در مقابل خداست. اعتراف کنیم، این اعتراف خیلی حیات بخشه، خیلی نجات بخش خواهد بود. خداوند متعال از بندگان مستغفر خودش خیلی میگذره، خیلی اونا رو حمایت میکنه. خیلی آدم باید اهل استغفار باشه. همینجوری کلی تو آسمون هم اعتراف نکنی نمیشه. فهرست کن رفقا، برای اینکه شیطان یه روزی فتنهاش نابودمون نکنه، این مکار حیله‌گر نزنه داغونمون بکنه، شما حتما این برنامه استغفار رو تو زندگی خودتون افزایش بدید. استغفار توأم با اعتراف، اعتراف نسبت به همه بدی‌هایی که وجود داره، وقت می‌بینید چقدر خوب شدن آسونه. یه اعتراف ساده می‌کنی و واقعا صمیمانه میگی خدایا من واقعا خودم ناراحتم، این بعد واقعا منو ببخش. حالا بعضی وقت گریت میاد، بعضی وقت گریت نمیاد، ببین نداره. وقتی خیلی پاک شدی بعدها گریت بیشتر خواهد شد. ابتداعا که آدم عشق نمیتونه بریزه. این اشتباهی که ما فکر کنیم عبادت همیشه باید خصوصا از اوائل کار تو هم با عشق باشه، نه، تو هم با تفکر، توجه. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم تا شک در ما رخنه نکنه، یقین به دل ما بنشینه. چرا بعضیا خوش یقینن؟ چرا؟ یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، اولین جانشین امام زمان علیه السلام شد. این عالم بزرگوار اولین نماینده شد. بعد از او حضرت امام، حضرت ولی عصر با حال الفدا، کس دیگری رو معین کرد. همه انتظار داشتن ایشون هم عالمه، ایشون نایب دوم بشه مثلا. ازش پرسیدن چرا حضرت شما رو انتخاب نکرد؟ گفتش نمیدونم، شاید به این دلیل که من اگر تحت فشار قرار میگرفتم امکان داشت جای حضرت رو لو بدم، ولی فلانی که الان انتخاب شده من یقین بهش دارم، ذره ذرهش هم بکنن حضرت ولی از زیر عباش قایم شده باشه نمیگه اینجاست. بعضی ها خیلی خوش یقینن، خیلی محکمن. اینو ائمه هدا میفهمن. خدا کنه خود آدم هم بفهمه. تو زندگی دیگران میبینید یکی رو به زور متقاعدش میکنی که آقا ولایت فقیه مثلا درسته، اینا مثلا باش صحبت میکنی، میگه نه نه بعد هی دلیل میاریم یا ها اینجوریه، خب باشه. بعد چند وقت میپرسی ببین خوبی؟ میگه آره خوبم. ارادت تکمیل. یه حادثه پیش میاد میگه ببین ببین من نگفتم، دوباره چپ میزنه. ببین ما که اون دفعه صحبت کردیم. آخه پس اینو چی جواب میدی؟ آماده است برای شک کردن. بعضی ها حاضر به شکن، راحت سر میخورن. اینایی که حاضر به شکن، خدا اسمشون رو جزو اهل شک قرار میده. ممکنه الان بگه یقین دارم، ولی حاضر به شکا همونایی هستن که رخنه تو وجودشون هست، همونایی هستن که ایمانشون محکم نیست، همونایی هستن که خوش یقین نیستن. ما از ایمان و یقین دیگه حرف نمیزنیم بعد از 30 سال بعد از جمهوری اسلامی، از خوش یقین بودن، از بیرخنه بودن حرف میزنیم. یه زمانی کسانی که اجمالاً ایمان به خدا رو قبول داشتن جزو سربازان انقلاب اسلامی میتونستن باشن، جزو مقدمه سازان ظهور میتونستن باشن. ولی هرچی میریم جلوتر، به شما عرض کرده باشم در بحث دیروز هم عرض کردم، هرچی میریم جلوتر دیگه فقط اونایی که ایمان کامل دارن به درد میخورن. من فقط یه دعا میکنم، نمیدونم این دعا چقدر مستجابه، که خدایا اونایی که ضعیف الایمان هستن سربازان جبهه کفر قرار مده. آمین. مستجاب نمیشه، بی خود الهیامین گفتید. آخر الزمان اینجوریه وضع. آخر الزمان ضعیف الایمان ها همه سرباز اونور میشن. غرباله دیگه، شوخی نداره، ماسمالی هم نمیکنه خدا. وقتایی که بحران نیست، فتنه نیست، ضعیف الایمان ها همه زیر چتر خدا و پیغمبرن، همه زیر چتر ولی خدان. فتنه اوج بگیره همه ضعیف الایمان ها سربازان جبهه اونور میشن. فقط کافیه یه ذره سستی بکنن، یه ذره سستی بکنن، سه به هیچ بازی به نفع اون طرف تموم میشه. من در یک خبری مطلبی رو خوندم که امیدوارم درست نباشه، شما هم به عنوان یک خبر قطعی از بنده قبول نکنید این رو، ولی شرطت الخمیس کسانی بودن که با امیر المؤمنین عهد بسته بودن پیمان شکنی نکنن و مشهور بودن به این که دیگه همه چی آقا رو پذیرفتن، دیگه چشم بسته در خدمت حضرتن. میثم تمار و خیلی از این تیپ افراد، سلیمان ابن سرد، سعسعت ابن سوهان و خیلی ها جزو شرطت الخمیس بودن. معمولا هم همه یا شهید شدن یا اعدام شدن بعدها، غیر از این که شهید شده باشن بعضیشون پای رکاب حضرت، بعدها به شهادت رسیدن، اعدام شدن توسط معاویه، پیدا میکرد اینا رو میزد. وقت در یه خبری من دیدم که بعضی از اعضای شرطت الخمیس کارشون به اینجا کشید که اومدن تو سپاه عمر صد علیه امام حسین جنگیدن. ظاهرن غربال دو بار بناس محکم تکون بخوره، یکی زمان ابا عبدالله الحسین، یکی زمان مهدی نازنین او. غربالی که در زمان ابا عبدالله الحسین تکان خورد غربال عجیبی بود. نباید از کنار این مسئله به سادگی عبور کرد. شیطان رو کیا مسلط میشه؟ کسانی که یه ذره ته دلشون شک باشه. چقدر خوبه کسی بفهمه آقا من ته دلم زیاد درست نیست، برو مناجات کن عزیزم، برو درستش کن، الهی دورت بگردم، یه کاری بکن این ته دلت درست بشه، صاف بشه. خطر در پیشه ها، یعنی آدم واقعا میترسه. برای اینکه شک از بین بره، جای رخنه شیطان از بین بره، چیکار کنیم؟ همه بدی‌ها رو بذاریم کنار؟ همه بدی‌ها رو بذاریم کنار معصوم بشیم؟ نه، هیچ بدی رو با مشتت نگه نداره، اون پشت قایم کن. دیدی بچه میخوای ازش یه چیزی بگیری، میگه آقا اسباب بازیاتو بده، اینجا خونه مهمون بود، مهمونی بودیم، بریم خونه خودمون، میگه باشه اینا رو ببر، بعد یه دونش قایم میکنه. اونم بده دیگه، همش رو رو کن. انشالله خدا توفیق بده برای همه گناهانمون استغفار کنیم. چقدر مشتی گفتی الهی آمین، یعنی نگفتی. دیگه چی کار کنیم برای اینکه هر گونه شکی در وجود ما از بین بره؟ آقا مهم هست من دارم این رو عرض میکنم یا نه؟ بله؟ آقایون ته دل یک ذره شک باشه تو فتنه های آخر الزمان، فتنه های شیطان، آدم لغزش پیدا میکنه. دیروز عرض کردم شیطان در آخر الزمان بیشترین زورش رو میگذاره، همچنانی که شیطان در آخرین لحظات زندگی انسان بیشترین زورش رو میذاره. ما چیکار کنیم؟ ته دلمون یه ذره شک نکنیم و الا شیطان بر ما تسلط پیدا میکنه. یکیش اینه که همه بدیامون رو بگذاریم کنار، استغفار جامع، اعتراف کامل. یکی دیگرش اینه که کارهای خوب زیاد بکنیم، به ویژه کارهای خوبی که انفقو مما تحبون. اگر انفاق میکنیم انفقو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بشه. یه کارهای خوب بزرگی بکنیم که خودمون رو نمکگیر امام حسین کرده باشیم، هیچکی هم نفهمه جز امام حسینا. یه بنده خدایی به حالا شنیدم به مثلا رئیس قوه قضاییه گفته که اون وقتی که ما داشتیم چی تو زندان شکنجه می‌شدیم و زندانی می‌کشیدیم، شما مثلا در شیرخوره بودید و بچه بودید و اینها. حالا طلعه و زبیر هم اگر این حرفا رو بلد بودن حتما به مالک اشتر یه تیکه اینجوری مینداختن، چون مالک اشتر جوان بود دیگه. اون وقتی که اینا پای رکاب پیغمبر شمشیر میزدن، مالک اشتر حتما شیرخوره بوده، داشته تو اون روستای خودشون تیلوازی میکرده. یه خوبی هایی نه که آدم یه خوبی هایی انجام بده بعدش این خوبی ها خرابش بکنه. میدونید فرهنگ کار خوب انجام دادن فراموش کردن اونه. فراموش کن. من از همه دوستان خودم، از همه سروران خودم تمنا میکنم بگید دیگه بلد نبود فلانی اینجا حرف بزنه، به التماس افتاده بود. همه خوبی های گذشتتون رو فراموش کنید. این کلید دلت هست توی کامپیوتر، بزنید پاک بشه، از هاردش هم پاک کنید. چطور دیدی ندیدی؟ خوبیاتون رو فراموش کنید، به خاطر خودتون میگم. این خوبیا گاهی میمونه، بعد 20 سال دیگه 50 سال دیگه یه دفعه نفست میاد ارد میده، من تموم شد، تق زد نابود کردم، همه تبدیل میشه به یه بار سنگینی از سیاهی، آدمو تو سیاه‌چال میبره. برای اینکه جای رخنه شیطان از بین بره، شکی بعدها در دل نیاد، ادب انجام کار خوب رو داشته باشیم. ادب انجام کار خوب چیه؟ فراموششون کنیم، در نظر نگیریم، نذاریم اوج بیاد. ولی انجام کارهای خوب سنگین و فداکاریهای بزرگ یقین آدم رو افزایش میده. کی میخواد ایمان به آخرت بیاره؟ یه کارایی بکنه که فقط به خاطر آخرت این کارو انجام داده باشه، ایمانش به آخرت افزایش پیدا میکنه. به شما یقین بدم طلحه و زبیر اگر فقط به خاطر آخرت شمشیر میکشیدن پای رکاب پیامبر اکرم، هیچ وقت آخر عاقبتشون اینجوری خراب نمیشد. یه کاری که فقط خدا بدونه، فقط اجرشو بخوای آخرت از خدا بگیری، نشه اصلا اینجا اجرشو از کسی بگیری. خدا البته یه همچی شرایطی رو برای مؤمنین پیش میاره ها، معمولا مؤمنین ناراحتن از اینکه قدردانی نمیشن، بابا این کارو کردی میشه که ما رو تحویل نمیگیره، بابا ایش که آقل خدا میگه خب اینا رو نگهشم برای خودم، شرایطش هم خدا پیش میاره، ولی خب مؤمنین معمولا ناراحت میشن. دو تا جواب کلی و کلان برای اینکه ته دل شک وجود نداشته باشه، مرض وجود نداشته باشه. جواب سوم چیکار کنیم برای اینکه جزء کسانی که ته دلمون یه ذره شک هست نباشه؟ خوبا رو دوست داشته باشیم. چک کنیم مدام خودمونو. بعد از امام حسین علیه السلام بیا برو تو امامزاده ها، بیا برو سراغ حضرت ابوالفضل عباس، بیا برو بعد برو سراغ علاقمندان به ابا عبدالله حسین، بعد بیا تو خوبای زمان خودت. خدا نکنه یه آدم خوبی باشه تو بی خود ازش کینه به دل داشته باشی. این یه شکافه، یه زاویه کوچولوه. یادتون باشه که دیروز عرض کردیم شیطان چیکار میکنه؟ تأثیرش به انسان خیلی ضعیفه، یه زاویه کوچیک باز میکنه. از همین یه زاویه کوچیک میتونه تا آخر راه ادامه پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک شکاف با عظمت. شما سعی کنید خوبا رو دوست داشته باشید، دلتون رو با خوبا، با شیعیان صاف بکنید، صاف صاف. اگر دیدید دلت نسبت به کسی تکبر داره، تو اجمالاً به خاطر ابا عبدالله حسین درستش کن. دلت نسبت به هیچ کدوم از دوستان حسین تکبر نداشته باشه. دعوامون شده آخه بابا، بی خیال دیگه، نمیارزه، ببین نتیجه چی میشه. خوبا رو دوست داشته باش، با صفا باش. اینا دیدی مثلا بهشون اینجور آدم ها رو دیدی بهش میگی ببین شو هیئتیه ها، ای هیئتیه، الهی قربونت بشم بچه هیئتی نازی بارکالله، ما رو هم دعا کن. راست بگی ها بابا، ما گفتیم هیئتیه، نگفتیم که امامزاده است، چه قربون صدقه ای داره میره. آدمای این تیپی که واقعا شنیده دوست امام حسین قربون صدقه میره و راستم میگه، اینا هیچ وقت عاقبت به خیرشون لطمه نمیخوره. من به شما قول میدم نه، همه عاقبت به خیر میشن این تیپ آدم ها. آخه سینه زن امام حسین کدوم هیئت میری؟ بارکالله بارکالله، آخه جگرم حال اومد دیدمه. بابا این ما که نگفتیم این فرشته الهیه، گفتیم این گریه کنه امام حسینه. آقا عدم خوبا رو دوست داشته باش. من دیگه به تو که نمیگم امام حسینو دوست داشته باش، اون معلومه که دوست داری امام حسینو. دلاتونو پر از مهر خوبان قرار بدید، دلاتونو پر از مهر دوستداران ابا عبدالله حسین قرار بدید. این اون یه ذره شکا رو برای فتنه های آخر و زمان میگیره. آقا آنفولانزای چی اومده اخیراً؟ این آنفولانزای جدید مراقبتاش ویژه است، درسته؟ فتنه های آخر و زمان هم مراقبتاش ویژه است. دلم براتون بگه این مراقبت های ویژه رو از دست ندید. براتون گفتم امیرالمومنین فرمود از یه انبار گندم و آردی که هی آفت میزنه آخر الزمان به اندازه دو سه تا قطعه نان بیشتر باقی نمیمونه. ما چیکار کنیم؟ میخوایم جزء اون دو سه تا قطعه نان آخر باشیم. اجمالا کینه ها رو از دلت برداشت، به خوبا. قاعده کلیش محبت به خوبانه که در نمازت هر روز این رو داری، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این که میگی یعنی چی؟ یعنی ته دلم من با اونایی که تو بهشون نعمت دادی ندارم، نوکرم، نوکرشونم هستم. خوب کار کردی بهشون نعمت دادی، من نوکرشونم، منم ببر تو راه اونا. باریکلا چه بچه مامانی ناز خوبی، یه ذره قر نمیزنه بگه حالا چرا به اونا نعمت دادی به من ندادی، خب به منم هم نعمت بده. میگه نه، به اونا نعمت دادی خوب کار کردی، منم تو راه اونا ببر. آخه چه آدم با صفایی. از ابن عباس پرسیدن که زمان پیامبر اکرم منافقین رو چجوری میشناختی؟ گفت هر کی به علی ابن ابی طالب زیاد علاقه نداشت میفهمیدیم این جزء منافقینه. اینو پیغمبر به ما یاد داده بود. مؤمنین اطراف ما هیچ کدوم علی ابن ابی طالب نیستن. ولی فدات بشم شما کوتاه بیا. مراقبت از دلت بکن. در کنار این داستان پیچیدگیش اینجاست که اگر کسی دی از راه نورانی امیرالمؤمنین خارج میزنه مهرشو به دلت راه نده. مهرشو به دلت راه نده. در روایات هست به شدت نمیتونم بگم به خاطر حفظ وحدت و خیلی از مسائل به شدت منفور و ملعونن کسانی که یه ذره مهر اون چند نفر تو دلشون باشه. تصریح میکنن. خیلی چیز خطرناکیه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو تا براءت تو سوره حمد هست که تنها سوره واجبه. براءت از گمراه ها خاک بر سرشون و براءت از کسانی که غضب شده بهشون، گمراهیشون غلیظتره. خدای منو تو راه اونا نبر، من اونا بدم میاد، من نمیخوام با اونا باشم. اگه ته دلت با آدمای بد یه ذره خوب باشی دیگه من هیچیو ضمانت نمی کنم. دیگه گارانتی نداری. گارانتی شرط دیدی برای گارانتی شرط میگذارم؟ ته دلت اگر یه ذره مهر بدها وجود داشته باشه، مثلا اگر شنیدی که یه نفر بوده گفته چیه حضرت زهرا سلام الله علیها میگید که فدک مال ایشون بوده، خب مثلا خلیفه اول حق داشت فدک رو از حضرت زهرا بگیره. کی گفت اینو؟ این یه نفر اینو گفته. دیگه مهر این آدم تو دلت نشینه، عاقبت به خیر میشه. دیگه مهرش تو دلت نشینه. البته من یه مژده دیگه ای بدم، این مژده هم قسمت آخر سخنم باشه. آقا سخت نیست؟ نه، چه سختی داره؟ اجازه بدید. شیطان کیا رو تأثیر گذار میشه روشون و بعد کم کم به مرور سلطه پیدا میکنه؟ کسی که شک داشته باشه، کسی که مرض داشته باشه و کسی که قلب قسی داشته باشه. من در مورد قساوت قلب حالا میخوام حرف بزنم. برای اینکه مرض در دل نباشه اجمالا همه بدی ها رو عدم عذرخواهی کن، باب عذرخواهی خودتو پیش خدا توسعه بده، باب خود کمبینی خودتو در محضر حضرت حق افزایش بده. برای اینکه شک در دلت نیاد، ایمانت به آخرت ایمان ناب و ناز و کاملی باشه، چیکار کن؟ بدیا رو ترک کن، خوبیا رو انجام بده، بدا رو دوست داشته باش، خوبا رو دوست داشته باش. این چهار عمل اصلی. چهار عمل اصلی و ملحقاتی که داره دیگه، بقیه چیزا میدونید جزء ملحقات ایناست. چهار تا عمل اصلی داریم. خوبیا رو انجام بدیم، بدیا رو ترک کنیم. بدیا رو ترک کنیم مهمتر از خوبیا رو انجام بدیمه. اهل بیت رو دوست داشته باشیم، دشمنان اهل بیت رو دوست داشته باشیم. این چهار تا رو داشته باش، انشاءالله تو دلت شک و ریب قرار نمیگیره. آقا تو همینو گفتی، ما رفتیم عمل کردیم، درسته؟ میوه میده دلمون، درخت ایمانمون بارور میشه، نهال ایمان ما آفت نمیزنه. نه، یه شرط دیگه هم داره، اونم که هوا خوب باشه، آب و هوا خوب باشه تا این نهال دلت بارور بشه. آب و هوا خوب باشه یعنی چی؟ والقاسیت قلوبهم نباشی، دلت قسی نباشه، دلت سخت و سنگین نباشه. یه آیه دیگه قرآن بخونم براتون بعد بگم این یعنی چی. ای خدا، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل خدا نبود همتون مرید شیطان می شدید مگر انسانهای بسیار اندکی که حتما منظورشون انبیا و اولیا هستن. خب رحمت خدا می خواهی شامل حالت بشه تا خدا از ده شر شیطان نجاتت بده بتونی با این چهار عمل اصلی جلوی شیطان داشته باشی؟ این ولقاسیت قلوبهم رو در نظر بگیر. تو رو خدا دیگه ما همش امروز التماس خواهش کردیم دیگه که جزء کسانی نشیم شیطان برامون تأثیر بگذاره. بنده در طول سخنرانی امروز همش تجربیات شخصی میومد تو ذهنم که تو این سالهایی که خدا عمر به ما داده و زندگی کردیم در اطرافمون تو این امتحانات نه چندان سخت همیشه دیدیم چه کسانی زمین خوردن، چه کسانی عضو مجاهدین خلق شدن. از دوران دبیرستان میدیدیم این همکلاسی ما بود، این چرا از بین همه همکلاسی ما چرا این رفت عضو مجاهدین خلق شد؟ معلوم بود جوابش برامون معلوم بود. بعدم میدیدی که از بین همه آدمای محل این آقا طرفدار فلان دکتر شده که مثلا یه کمی بی‌ادبی میکنه به اهل بیت، از بین همه نمیدونم رفقا این رفته طرفدار ایکس و ایگرگی شده که میگه وحی الکی خیالات نمیدونم چی، از بین همه رفقامون این رفته طرفدار اون آدم جلبی شده که الو بل. آدم میبینه دیگه. من تا حالا یه بار تعجب نکردم تو عمر غیر شریف خودم. خب معلوم بود یه آقای اخیراً یه نامه خیلی سخیفی نوشته بود به مقام معظم رهبری، اسمشو نمیبرم، برای خودش یه حزب اللهی بود، فیلم ساخته بود رستم دستان رو چسبونده بود به جبهه و جنگ و اینقدر شعارای حزب اللهی داده بود دیگه ما که دیگه خودمونو مثلا حزب اللهی میدونیم دیگه حالمون به هم خورد. اوه چقدر شعار میدی، بس دیگه رستم دستان داره میاد اون ور رو، از این ورم یاران امیرالمومنین میان و این ور بچه های جبهه الله اکبر. بابا دیگه اینقدر تابلو که دیگه آدم فیلم نمیزه. درسته تو خیلی طرفدار اسلام مسلمینی و تو یه فتنه این ور میشه به اون ور. یکی از رفقای مشترکمون میگفتش که من اصلا تعجب نکردم، میگفت همه تعجب کردن این چرا خراب کرده چپ کرده، من اصلا تعجب نکردم. گفتم چرا تعجب نکردی؟ گفت ایشون یه بار رفته بود مکه، اومده بود میگفت من دیگه حج نمیرم. بهش گفتم چرا؟ گفت من برام معنا نداره. یعنی چی؟ این عمل رو باید اینجا انجام بدی تو این زمان، یه متر اونورتر نریا. آخه تو اعمال حج چیزای عجیب، فرمانهای عجیب غریب خدا صادر میکنه. تا اذان صبح باید یه متر این ورتر تو مشعر وایسی، اذان که گفتن بعد حرکت کنی بری اونجا، مردم لب مشعر وای میستن، مثلا آفتاب که زد عذر میخوام آفتاب که زد حرکت کنی از مشعر بری منا، وقوف در مشعر. میگه من برام جا نمیفته، هرسم در میاد. میگه من اونو که اونجا شنیدم ازش گفتم وای خدا عاقبتشو به خیر کنه، به خیر به خیرم نشد. شیطان چیکار میکنه؟ کیا رو منحرف میکنه؟ کسانی که شک تو دلشونه. شیطان کیا رو منحرف میکنه جلو امام بایستن؟ کسانی که میگن نه خلیفه اول شادم درست عمل کرد، فدک رو گرفت گذاشت تو بیت المال. اه ببین تو قات زدی. یا حالا نظر علمی منه. خدا باید بهمون رحم کنه. هر کی آخرش با شیطان، با فتنه شیطان خراب شده، یه روزی چی بوده؟ یه روزی آمار شکاشو میشه در آورد، آمار مرضهاشو میشه در آورد. از دور ما نمیشناسیم آدما رو، اونایی که از نزدیک میشناسن تعجب نمیکنن. چهار تا عمل اصلی داریم برای اینکه شک و مرض رو از دل خودمون برطرف بکنیم. مرض چجوری از بین میره؟ خوبا رو دوست داشته باش دیگه، خوب دوست داشته باش دیگه، سلم لمن سالمکم، بدا رو بدت بیاد دیگه، حرب لمن خاربکم. بعد از اینکه این چهار عمل اصلی رو انجام دادی، اینم دیگه یه کوبیده اضافه. باید آب و هوا خوب باشه، دلت در یک آب و هوای بهاری رویش داشته باشه، دیگه انشالله نهال ایمانت صدمه نمیخوره. آب و هوا خوب باشه یعنی چی؟ یعنی قلبت قساوت نداشته باشه، دل رحم باشی، اشکت دم مشکت باشه. قدیما مشک میبردن دیگه برای آب، این مشک نیست، ظرف که نیست که محکم بمونه، تکون میخورد مشک لبریز اشکش جاری میشد. میگن اشکت دم مشکت باشه، مثل مشک پری که تکون میخوره. آیون، بانوان محترم، دل رحم باشید، قلب قسی نداشته باشید. آقا دل رحمی شاخصاش چیه؟ مهمترین شاخص دل رحمی اینه که جلسه روزه خیلی بریم. اصلا دل رحمت میکنه حسین، مثلا روزه ابا عبدالله حسین دارن میخونن، وسطش میخوای بری بگی نه دلم نمیاد، نه دلم نمیاد. اینایی که میگن دلم نمیاد، اینا که دلشون زیاد میسوزه برای اهل بیت، اینا که زیاد امام، چرا میشه امام؟ از قساوت قلب خیلی فاصله داره، میلیاردها کیلومتر حضرت امام از قساوت قلب فاصله داشت. سیلاسا عشق میریخت، آتش میگرفت همه وجودش. شیطان رو کیا مؤثره؟ قسی القلب ها. من از این کلمه یادش افتادم، تقریبا تو این امتحان ها، تو این تجربه ها دیدم اصلا کسانی که ترن، خشک نیستن، واقعا در معرض خطا و خطر نیستن. اما خشکا، اونایی که قلبشون نرم نیست، اونا خیلی در معرض خطرن. سرماخوردگی تو آب و هوای خشک افزایش پیدا میکنه، مثل پاییز. دلتون پاییزی نباشه، دلتون بهاری باشه. بهار دیدی ابر یه دفعه جمع میشه، آقا وقتی شروع میکنه به بارش بهاری، ابر انگار داره سیل همه جا رو برمی‌داره. در تشبیه، در مثل مناقشه نیست، مناقشه نباید دادن بکنه. همه چیزش نه مثل ابر بهاری باشه، ابر بهاری میاد و میره، انشالله ابرای بهاری دلتون بیاد و نره، آسمون دلتون هم پر ابر باشه، قساوت قلب نداشته باشه. دل رحما، دل رحما کیان؟ وقتی میشنون روزه بچه کوچولو ابا عبدالله الحسینو، دیگه نمیتونن خودشون جمع کنن. کربلا میرن میگن حسین، همه شهدای کربلا به کنار، این دختر کوچولو 3 ساله تو منو نابودم کرد. رقت قلب خودتونو با دختر حسین افزایش بدید. حسین دخترشو نیاورده کتک بخوره، حسین دخترشو آورده برای دلهای شما، برای دلهای شما آورده. حسین دشمن دخترشو برای دست دشمن نیاورده، برای دلهای شما آورده. ابا عبدالله الحسین خودش چقدر عاطفی بود، این اخلاق عاطفی بودن خودشو به همه دوستاش میده. انشاءالله هیچ وقت این رقت قلبتون نسبت به ابا عبدالله الحسین کاهش پیدا نکنه. انشاءالله دیگه کم کم اواخر عمر شریفتون، پیر که شدید دیگه نشه روزه رقیه براتون کسی بخونه. روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین کسی نتونه براتون بخونه. من آیه قرآن برات خوندم دیگه. شیطان فتنه‌شو تو دل کیا میگذاره؟ قسی القلب ها. 90 و نمیدونم 90% جوانایی که کتابای اون آقای دکتر رو خونده بودن و پسندیده بودن ازش، که گفته بود روز گریه کردن برای امام حسین امر بی خودیه، اون حرف شدن، تروریست شدن. سرد دلها، قسی القلبها، شیطان توشون راحت نفوذ میکنه. و آقای دکتر نگفته بود که برید منحرف بشید، تروریست بشید، امام خمینی بکشید. اون گفته بود حالا یعنی که چی روزه؟ همین. بعد هر کی خونده بود اینو، این حرفو پسندیده بود، آقا بیرحم. آدم قسی القلب، شیطان روش اثر گذاشته بود. یا ابا عبدالله الحسین، شنیدیم آخر الزمان خیلی ها میریزن، ما حاجت داریم امروز، میخواییم جز به اونایی باشیم که آخر الزمان نمیریزیم. حسین عاطفی اگه بخواد آدرس بهت بده امروز، ببینی یه دفعی نگاهش میره سمت شام، گوشه خرابه رو بهت نشون میده، میگه اونجا من یه دختر کوچولویی دارم، گرهت به دستای کوچولوی اون باز میشه. لا اله الا الله. یه سال من به اخوی گفتم که ما روز سوم محرم رو روزه از رقیه بخونیم یا یه روزه دیگه ای؟ آخه چند جور رسمه این یکی دو روز اول، چند جور رسمه؟ ما که نمیدونیم، که وحی منزل نیست. بعد گفتم روزه حضرت رقیه سلام الله علیها مال بعد از شهادت امام حسینه، شاید این یه توجیهی باشه برای اینکه ما بعد از شهادت این روزه رو بخونیم، قبل از شهادت روزه های دیگه بخونیم. ها نمیدونم، ما گفتیم که حالا حرف دل دیگه داریم میزنیم دیگه، رفیقیم، داریم صحبت میکنیم، وحی منزل که نیست این چیزا. تو همین هیئت اومدم، چند سال قبل بود، 3 سال قبل شاید، 4 سال قبل، گفتم یا ابا عبدالله من امروز روزه از رقیه نمیخونم، صحبت میکنم ببینم چه روزهی پیش میاد از یکی دو روزه دیگهی که در نظر داشتم، اگر تو دوست داری ما روز سوم مثل بقیه هیئت ها یا اکثر هیئت ها روزه از رقیه بخونیم، شما دیگه اختیار ما دست شماست، اگه نه یه روزه دیگه بخونیم، من روزه های دیگه آماده کردم. بحثم یه جوری طراحی کردم که برسه به روزه های دیگه. آقا این بحث مسیرش آخرسر کج شد، 5 دقیقه هر چی صحبت میکردم دیدم این مثالش رقیه است، من اصلا نمیتونم روزه کس دیگه بخونم. آخر سر رفتیم گوشه خرابه. خدا شاهده من همین یه ماه قبل کنار حرم رقیه 3 ساله بودم، جای همه تون خالی، هنوز یه حرارتی اونجا هست، هنوز یه حرارتی هست، هنوز یه حرارتی هست. این جوانای مجردی که هنوز طعم دختر 3 ساله داشتن نچشیدن، نمیدونم برای چی دارن گریه میکنن. من دعا میکنم شما رو انشالله خدای بچه دختر بچه بهت بده، ازدواج کردی. بعد 3 سالش که شد این کارو نکنی، یا همینجوری نگاش کن، با خودت حرف بزن، یه بار بغلش کن بگو کوچولوی من میدونی بابا تو کتک زدن، ببین چی از دخترت باقی میمونه، آنن رنگ چهرش میپره، آنن نگران میشه، انگار همه یه پشت و بنای شکسته. حسین من اصلا از خرابه شام نمیخوام صحبت کنم، اون لحظه ای رو ازش برامون حرف بزن که با رقیت خداحافظی کردی، کچونو تو رو زمین گذاشتی، از اون لحظه برای ما حسین حرف بزن. یه سوال دیگه ما رو هم حسین جواب بده. چرا اون شب اومدی تو خواب رقیه رقیت رو بغل کردی هوایی کردی؟ چرا؟ دیگه طاقت نیاوردی از بالای نیزه تازیال خوردنشو ببینی؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.